بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگوی ما در مورد جریان ربا در خصوص بیع و قرض و دین یا نه عمومیت داره، لکل معاوضتن یا لبعض المعاوضات غیر این سه، یا حتی لکل معاوضتن و مثلا تعاوضن، که در اینجا ملاحظه کردید پنج نظر از کلمات فقها ها استیاد شد. خب خود این آشنایی با کلمات دو سه جلسه وقت ما رو گرفت، یعنی تتبع مطلب لازم بود و دیدید در این رابطه بحثای خوبی هم آشنا شد. شکی نیست که وقتی در مسئله ما اتفاق نداریم، طبیعتاً باید ببینیم اقتضای دلیل چیه. حالا یه دفعه مطلب فرض کنید اتفاقی بود، خب مطلب اتفاقی است و دیگه دلیل هرچی میخواد باش، مگر کسی بگه اتفاق با وجود دلیل ارزش نداره که خیلی ها میگن. ولی وقتی در مسئله اتفاق اجماع نداریم، دیگه اون نگرانی هم وجود نداره. لذا در چنین مسائلی که لم یکونو بزرگان علی رأی واحد، باید ببینیم اقتضای ادله چی. ببینید در ادله اول ما باید ببینیم که اصل به جانب کیست. اینا رو دارم براتون عرض میکنم که در موارد مشابه ببینیم چجوری بحث رو اداره کنیم. وقتی دلیل زیاد می‌ریزه به هم، انسان باید یه راهی رو پیدا کنه. ببینید شکی نیست که اصل عدم حرمته، یعنی قائل به تعمیم باید دلیل بیاره، وگرنه قائل به عدم تعمیم فی فسحتن من اقامت دلیل، از این که بخواد اقامه دلیل بکنه رهاست. چرا قائل به عدم حرمت فی فسحتن؟ بعضیش که روشنه، حالا من عرض میکنم به سه دلیل. مجموع آنچه که ما در اینجا محضر شما آوردیم میشه استفاده کنید سه دلیل، ولو بعضیش رو باید از رو متن پیاده کنید. اولا اصل اباحه اگر نوبت به شک برسه، اینا همه تون می دانید که در افعال تکلیفی، نه در احکام وضعی ها، در احکام تکلیفی اصل عدم حرمته و ما چون داریم از حرمت ربا گفتگو می کنیم و عدم حرمت، پس دنبال یک حکم تکلیفی هستیم. اصالت الاباحه دلیل اوله. یک اصل دیگه هم هست که تو بحث ما شما زیاد میبینید ولو بعضی ها مخالف هستن، اصالت تسلط، همونی که امروزی ها در حقوق و فلسفه حقوق میگن اصل آزادی اراده. ما در بیان فقهی میگیم قاعده تسلط. منشأ این اصلم ادله مثل الناس مسلطون علی اموالهم یا علی مالهم و مال لهم اصل اولی، مگر اینکه خلافش محدود بشه. بنابر استفاده‌ای که ما در الناس مسلطون می‌کنیم که میشه در مواضع شک استفاده کرد. و البته توجه دارید که اصالت الاباحه مال وقت شکه، در حالی که اصالت التسلط چون مستند به روایت به قانون فقهی مال زمان شک هم نیست، ولذا رتبتا مقدمه بر اصالت الاباحه. اینم نکته دوم، قائل به عدم حرمت خیلی راحت ببینید تمسک میکنه به اصل اباحه، تمسک میکنه به قاعده تسلط. اضافه بر اینها بعضی از روایات هست که بزرگانی مثل آقای حکیم یا آقای خونساری خواستن استفاده کنن که ازش اختصاص ربا در میاد به مثلا باب بی. البته و قرض و دین، این که معلومه اونا دیگه خط قرمزه، از اون روایات اختصاص در میاد و خواستن از این طریق مثلا ادله کسانی که قائل به تعمیم هستند جواب بدن. خب ببینید قبل از اینکه من ادامه بدم، یک عبارتی هست من دیشب که داشتم برگه رو مطالعه میکردم که امروز محضر شما بیان کنم، به نظرم رسید این عبارت حداقل برای خیلی ها ملیزه و موجب اشتباس. عبارت رو نگاه کنید، همون تحت عنوان اسناد الآراء و ادلتها دیگه باید خط دوم سوم باشه. گفتیم که فعل القائل بالمنع، وقتی گفتم که از عدم حرمت لأصالت الاباحة على وجه و تسلط على آخره، عبارت که معلومه، یعنی اگر نوبت به شک برسه اصالت الاباحة على وجه، یعنی اگر نوبت به شک برسه، اصل اباحة مال شک دیگه، و اصالت تسلط، اصالت تسلط رو ما زیاد به کار میبریم، از که در حتی بزرگانی مثل شیخ انصاری هم دارن که منشأش همون الناس مسلطونه. خب بزرگان قوم میدونید که اصالت و تسلط مال زمان شک نیست، چون اماره است. پیامبر نفهمودن اگر شک دارید مسلط بر مالتون هستید، نه، به عنوان یه قانون اولی، رضا قاعده است، قانونه، لذا میگم اصالت و تسلط علی آخر، یعنی ولو شک کم نداریم خودش اماره است. ببینید تا اینجا خیلی ما راه رو رفتیم، ما فکر نکنید، یعنی معلوم شد که عدم الحرمت دلیل نمیخواد. اینجا عدم الحرمت همون است که قائل به اختصاصه، قائلین به تعمیم باید اقامه دلیل کنن. فعل القائل بالمنع، اگر کسی قائل به منع در غیر بیع و قرض و دین، مثلا همینجا اگر میگفتیم فعل القائل به تعمیم، بله بهتر بود. حالا این عبارت عرض میکنم، من خودم قبول دارم عبارت رو بهتر میتونستیم بیاریم. اون اولی هم میگیم ان الاصل عدم الحرمه، یعنی الاختصاص، اختصاص به همون ستا، اختصاص به اون ستا که بخوام حرمت و غیر اونجا ببریم که میشه تعمیم، دلیل باید بیاره. فعل القائل بالمن ان یستند الى دلیل عام او خاص که یقتضیه، دلیل عام بیاره که اقتضای من بکنه و تعمیم، یا دلیل خاص بیاره. ببینید این شلوغی که عبارت داره، عرض کردم من خودم به عبارتم راضی نیستم. ببینید اگه دلیل خاص اقتضا کند تعمیم رو، خب بسیار خوب، اگه دلیل خاص داشته باشیم هم اصل اباحه دیگه جا نداره، بفرمایید، هم قاعده سلطنت، هم اصل تسلط جا نداره، چون مقدم میشه دیگه اگه دلیل خاص باشه. اگر دلیل عام باشه، اگر دلیل عام می داشته باشه، مثلا ربا بشه مصداق اکل مال به باطل، کسی بخواد از طریق اکل مال به باطل ربا رو حرام کنه در غیر موارد سگانه، ببینید، خب اگر دلیل عام باشه باز بر اصل اباحه مقدمه. چرا بر اصل اباحه مقدمه؟ چون تا دلیل داریم عاماً او خاصاً نوبت به اصل عملی نمیرسه. اما اگر دلیل عام داشتیم بر تعمیم، از اون برم قاعده تسلط داریم بر جواز، بر اختصاص، اینجا چرا مقدمه؟ آخه عبارت من اینه که اگر کسی قائل به تعمیمه، یاد باید دلیل بیاره، یا عام یا خاص. یک کسی میگه خاص قبول دارم، اگه بیاره نوبت به اونا نمیرسه، ولی اگه دلیل عام آورد، خب دو تا عام داریم، یکی قاعده تسلط، یکی این دلیل عام که مثلا اکل مال به باطل باشه. خب چرا این مقدم باشه؟ قاعده تسلط مقدمه. اینجا ببینید، اونی که پشت ذهن من بوده که الان میگم بعدن شب به عبارت اضافه کنید، اینه که درسته این دلیل عامه، اختصاص به باب ربا نداره، ولی همین دلیل عام نسبت به قاعده تسلط چیه؟ نسبت به قاعده تسلط خاصه. پس ببینید، قائل به تعمیم اگر بخواد قاعده تسلط رو بزنه کنار، باید دلیلی بیاره، ولو اختصاص به باب ربا نداره، یعنی عامه، ولی نسبت به قاعده تسلط باید خاص باشه. پس این عبارت که میگه فعل القائل بالمن ان یستند الى دلیل عام، یعنی غیر مختص به باب ربا، یا خاص یعنی مختص به باب ربا، ولی علا ای حال باید نسبتش به قاعده تسلط خاص باشه، و الا خب دو تا دلیل با هم درگیر میشن. شاید این برای خیلی از دوستانم روشن باشه، ولی به هر حال لازم بود که عبارتمون کامل باشه. ببینید، عرض کردم اصل بر اختصاصه، اصل بر عدم حرمت اختصاص، به سه دلیل، دو تاش معلوم شد، یکی اصل اباحه، یکی قاعده تسلط. ببینید، از کلمات بعضی از بزرگان استفاده میشه که برخی از روایات هم اختصاص رو در میاره. مثلا آقای حکیم به روایت محمد ابن مسلم اشاره میکنه، آقای خونساری به روایت حلبی تمسک میکنه. روایت محمد ابن مسلم رو در پاورقیه صفحه 701 یا 702 داشتیم، از این متنشو در کلاس یادم نمیاد خوانده باشیم. دارید برگه قبلی رو؟ بله بله بله. ببینید، حدیث رو آشنا بشیم. من نمیدونم در نوشته شما 701 یا 702، 701. خب دوستان میگن 701، دوستان یه روایت بیشتر نیست مال محمد ابن مسلم، خیلی نمیخواد، 701 رو بیاری تو پاورقی. شماره چنده؟ پاورقی 2 هست. خب نباید 2 باشه، متن روایت. بله، 5 رو بخونیم، 5 رو، 5. ببینید، روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه قال فی رجلین کان لکل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا چیه؟ ولا یدری کل واحد منهما کم له عند صاحبه. اینجا باید کمی نفستون رو بکشید که استفهام ها، این انه قالم به امام نمیخوره ها، به محمد ابن مسلم میخوره. محمد ابن مسلم سوال میکنه، میگوید، این راوی قبلی از قول محمد مسلم، میگه محمد مسلم گفته بود، یعنی سوال کرده بود در ارتباط با دو مرد، دو انسان، هر کدام پیش دیگری مقداری گندم داره. شاید مثلا کشاورز بودن، زمین مشترک داشتن دیگه گندماشون قاطی شده، طعام هم معمولا معنی گندم میاد دیگه. کان لکل واحد منهما طعام عند صاحبه، این یه مقدار گندم داره، اونم یه مقدار گندم. ولا یدری، نمیداند هر کدام چقدر پیش دیگری داره. حالا همینجا دوستان یه لحظه وایسید، نمیدونه چقدر داره یعنی مقدار رو نمیدونه، ولی اجمالا میدونه مثلا یکی پیش دیگری بیشتر داره و اون یکی کمتر داره، یا نه میسازه که چنین علمی باشه یا چنین علمی نباشه. حالا عبارت آقای حکیم رو برسیم اونجا توضیح میدم، اول ذهنیت نسازم برای شما. پس ببینید آقای محمد ابن مسلم محضر آقای امام باقر عرض میکنه آقا دو نفر هستن پیش همدیگه گندم دارن ولی مقدار رو نمیدونن. خب حتما سوالش اینه که اینا چیکار کنن که از ذمه‌شون بری بشه. آقا فرمودن بله، هنوزم ادامه حرف آقا نیست. فقال کل واحد منهما لصاحبه لک ما عندک ولی ما عند. این ادامه سواله، هر کدام به دیگری میگه هر چی تو داری برای از من حلال تو و هر چی تو پیش من داری برای من حلال باشه. امام فرمودن لا بأس بذلک اذا ترازیا و تابت انفسهما، اگر راضی باشن واقعا و این رو از طیب نفس میگن، کسی مجبورشون نکرده، از سر استرانه چه اشکال داره؟ هیچ اشکال نداره. این حرف امام. ببینید در این حدیث ویژگی که هست اینه که اولا جنس ما جنس ربویه، گندم یا مکیل یا موزون دیگه، شمارشی که نیست که، یعنی جنسیه که ربا برداره. از اون طرفم واقعا ممکنه اون چه که پیش هم دیگه دارن تفاوت کنه. بله، زید نزد عمر مثلا 10 کیلو گندم داره، عمر نزد زید 12 کیلو داشته باشه. امام هم هیچ سوالی نکردن، حداقلش اینه، هیچ نپرسیدن که آقا برابره برابر نیست، علم به برابری داری؟ چون بعضی وقتا آدم نمیدونه چقدر است ولی میدونه برابره، علم به مقدار نداره ولی علم به برابری داره. اصلا امام اینا رو سوال نکردن، به ما یاد دادن که ترک استفسال نشانه چیه؟ اطلاقه. چون اگر امام اگه واقعا خصوصیت داشت باز امام سوال کنن، یه دفعه نگید آقا امام علم غیب داشتن و میدونستن این مورد برابره. این جا علم غیب امام به درد بحثای معرفتی میخوره، نه به درد بحثای شرعی. اینو توجه دارید که ما وقتی امام بیان حکم شرعی میکنن به عنوان عالم به غیب و اینا نگاه نمی کنیم به امام. خب اینم که روشنه. خب این حدیث موردش هم که میدونه نه قرض است نه بیع است نه دین. این اگرم باشه حتی تعبیر نداره، چه تعبیری؟ لکه ما اندک ولی ما اندی، این چیه؟ اینو دوستان یا بگید یه چیز جدیدیه اسمش هم بذاریم لکما اندک لیما اندی، چه اشکال داره؟ یه اسم اینجوری براش بذاریم، اسم بسیط نذاریم. بله، یه معامله داریم به نام لکما اندی، لکما لیما اندک، یه نوع تبادل دیگه. اوغلام این کارو میکنن. خیلی شرکا وقتی میخوان از هم جدا بشن میگه آقا هرچی تو یه وقت پیش من داری همینطور. بالعکس زن و شوهر گاهی میگه آقا هر حقی من از تو ضایع کردم، منو حلال کن، من اینم دیگه. یا بگیم صلح. حالا آقای حکیم بیشتر اینو به صلح میخواد. ببینید علا ای حال با این که مورد ربوی بوده و امامم احتمال این که کم و زیاد باشه امام فهمونن اشکال نداره، این دلیل میشه برای قائلین به اختصاص ربا، یا بگیم به عدم تعمیم. حالا یه چیزم بهتون عرض بکنم، اصالت الاباحه و قاعده تسلط اثبات میکرد اختصاص به اون ستا رو، یعنی حد اقل اون ستا، اون ستا دیگه مسلمه، بیع و قرض و دین. این حدیث نمیخوام بگم اختصاص به اون ستا رو ثابت میکنه، ولی جلو تعمیم رو بفرمایید میگیره. اینم توجه داشته که ادله قائلین به اختصاص فرق میکنه، ممکنه بعضیاش اختصاص کنه، اختصاص به اون ستا رو، بعضیاش نه، یه مقدار محدود. این مثلا نظر کسانی که میگن لکل معاوضتن رباحت، این روایت باید جواب بدن اینا. حال بگید صلح، بگید تبادل، بالاخره یه چیزی هست، معاوضه است دیگه، لکه ما اندی لی ما اندک، معاوضه است، مبادله است، امام میگن اشکال نداره. آقای حکیم رو یه لحظه نگاه کنید. من ببینید، قال سید الحکیم بعد الاشاره الى معتبرت ابن مسلم الان ذکرها، ایشون عبارتش اینه: و اطلاقه یقتز شمول لصورت العلم به تفاضل. عبارت دو سه خط بیشتر نیست ولی دقیقه، به همین خاطر میخوام براتون بخونم. ایشون میگه اطلاق این حدیث اقتضا میکنه که حدیث شامل بشه صورتی که طرفین علم به تفاضل دارن. یعنی مثلا یه طرف میدونه پیش دیگری، حالا باز میدید علم به تفاضل هم فرق میکنه، بعضی وقتا مورد تفاضل هم معلومه، مثلا زید بیشتر پیش عمرو داره تا عمرو پیش زید، بعضی وقتا علم به تفاضل هست ولی علم اجمالیه، یکی از اینا نزد دیگری بیشتر داره و دیگری کمتر. اتفاق غالبا همینطوره ها، خیلی کم اتفاق میفته که مثلا دو نفر کشاورز باشن با هم کار کنن یا دوتا شریک واقعا حقشون مساوی باشه، غالبا علم به تفاضله ولو ندونن کدامی از نزد دیگری بیشتر داره. رضایشون میگه اطلاق شامل علم به تفاضل میشه و دلالت میکنه بر جواز ربا در صلح. ایشون مورد حدیث صلح حساب کرده، آقای حکیم برده تو عنوان صلح. و اگر کسی بگه آقا من این اطلاق رو قبول ندارم، علم به تفاضل رو نمیگیره، ایشون میگه غیر و ظاهر لاسی یمام قلبت اختلاف. غالبا از کردم دوتا شریک، دوتا کشاورز، بالاخره پنج تا دانه گندم هم شده، یکی نزد دیگری بیشتر داره. اینکه نمیشه گفت که برابر، حتی در گرم در مثقال هم برابر، این کی میتونه این حرفو بزنه؟ ولو سلم، ایشون میگه اگرم قبول نکنیم این اطلاق انظر علم به تفاضل، فهو کسری فی عدم اعتبار العلم به تساوی. اینو ببینید با اون علم به تفاضل چه فرقی کرد. ایشون میگه اگه قبول نکنیم که نسبت به علم به تفاضل اطلاق داره، اما صراحت داره که علم به تساوی ندارن. از کجای عبارت در میاد علم به تساوی ندارن؟ لا یدری کم لهو عند صاحبه، لا یدری. خب اگر این طوره ای که سریه، چرا ایشون میگه کس سریه دوستان؟ ها آخر احتمال باید خیلی بله همین. ببینید ولو در روایت آمده لا یدری، ولی این فقیه حواس جمع و اهل دقت نمیگه سری، چون لا یدری ببینید درسته لا یدری انسان وقتی مقدار رو ندونه علم به تساوی نداره، ولی اتفاقا میتونه نادرن خیلی نادر که اینا مقدار رو نمیدونن ولی یه علم اجمالی دارن که به اندازه هم حق نزد هم دیگه دارن، اما بپرسی چقدر هست نمیدونن، یعنی میگن میدونیم برابره ولی نمیدونیم چقدر، 6 کیلو و 6 کیلو، 7 کیلو و 7 کیلو، 8 کیلو و 8 کیلو نمیدونیم، ولی چون خیلی این فرق نادره ایشون میگه کسری در این که علم به تساوی ندارن. بازم فیس و حسول کما ان اطلاقه شامل لصورت العلم به زیادت احدهما به عینه، این یه چیز جدیدی شد، ایشون میخواد بگه حتی حدیث جایی که یک طرف مشخص میداند حق بیشتری گردن دیگه داره و اون کمتر داره، اینو تا حالا نگفته بودا، این علم به تفاضل نباشد مقدار رو ندونه، اما اینکه یکی مشخصا بداند حقی که از اون نزد رفیقش هست بیشتر از حقی که رفیقش پیش او داره، اما همه اینا رو میگیره به دلیل چی؟ ترک استفسار که حالا ایشون نداره عبارت و مقتضاه الجواز فیها، مقتضاش جوازه. پس بنابراین آقا حدیث اول روایت محمد ابن مسلم بود که ملاحظه کرد. خب حدیث بعدی معتبره حلبی است، بازم عبارت آقای خونساری هم دقت داره، با هم میخونیم. بله اگر امام سوالی نکنن، بله یعنی امام سوال نکنن کدام فرض میشه ترک استفسال دیگه، اصلا ترک استفسال اطلاق تو کلام راویه مقابل اطلاق اصطلاحی که اطلاق در کلام امامه. حالا که ما جوابم شما هم جواب این مایارم چی بود سوال؟ خیلی راه دارن، راهش اینه که آنچه که از گندم یک طرف داره مصالحه کنه به یه قالب پنیر، اون یکی هم مصالحه کنه به 2 کیلو عدس. بله یعنی در یک معامله این کارو نکنن، در 2 معامله بکنن حل میشه دیگه. نه ببینید، پس اون نظر مشهور که میگفت ربا در هر معاوضه این میاد، این نقض کرد، این مقدار که دلالت میکنه یعنی چه نفی مان جواز هیچی در نمیاد. این که الان گفتیم چرا دقیقا نکه گفتم اقتضای این دلیل اثبات اختصاص به اون ستا نیست، اینی که گفتم اینو در خارج توضیح دادم. قاعده اصل اباحه، اصل تسلط گفتیم چی؟ نتیجهش اختصاصه، اما این روایت و روایت بعدی نتیجهش اختصاص نیست اما تعمیم رو هم زمین میزنه، از این به درد زمین زدن تعمیم میخوره، این رو مخصوصا عرض کردم. خب توجه بفرمایید دوستان، روایت حلبی رو داریم و غیر حلبی، آخه این روایت از چند نفر نقل شده از امام، لذا گفتم معتبرت الحلبی، معتبرت الحلبی و غیر واحد، این اعتبر حلبی هستا، معتبر حلبی و غیر حلبی، چند نفر دیگه از ابی عبدالله علیه السلام روایت. ببینید اصل روایت رو در خط بعد میخونیم، عبارت آقای خونساری رو الان داریم براتون میخونیم، عبارت اینه، ایشون میگه لا یبو تمسک به اطلاق صحیح ان صادق، منظور از روایت همه حلبیه، مطلق بودن روایت صحیحی حلبی از امام صادق، روایت اینه فر رجل یکون علیه شیء، یه مردی به ذمه اش چیزی آمده از مردم، فیصالهو مصالحه میکنه. امام فرمودن اذا کان به طیبت نفس من صاحبن، البته در جامع المدارک بدون ضمیره، ولی باید با ضمیر باشه که من داخل کروشه آوردم، اذا کان به طیبت نفس من صاحبه فلا بحثه، اگر طیب نفس داشته باشه صاحب اون شی، بعضی وقتا واقعا طیب نفس نداره، باید مثلا یه جوری مصالحه کنیم یا به یه جنس دیگه، یا مثلا بیدیم روشنش کنیم. امام گفتن اگه اشکال نداره، اگه راضی هستید مصالحه کنیم. خب ببینید در اینجا توجه بفرمایید، اولا امام نفرمودن که به جنسی غیر اون شی، پس فرمایش امام شامل میشه که از همون شی باشه، گندم به گندم، درهم به درهم. به علاوه امام نفرمودن حتما برابر باشه، میتونه مصالحه به کمتر باشه یا به بیشتر، البته معمولا به کمتره، مصالحه به بیشتر نیست. مثلا طرف معمولا میگه آقا شما اینو مصالحه کن، مثلا اصلا اسم مصالحه هم جایی میذارن که خیلی نمیخوان رو برابری دقت کنن. بناهن ارا ارادت صلح بالانقص، نه حتما به برابر، کما هو الغالب مع عدم اعلامی بالحال مضافان الى ترکل استفسار. آقای خونساری میخواد از طریق ترک استفسار که توضیح دادم به این حدیثم تمسک کنه. پس ببینید دوستان، ما در اینجا تو درس امروز اصل اولی رو روشن کردیم. روشن کردن آقا اصل اولی اینه که انسان بدونه کی باید دلیل بیاره، کی باید به زحمت بیفته. کسی اگر قائل به اختصاصه، حالا اون سه تا چون ضرورت فقه دیگه نمیتونیم در به در بیاریم، بی رو، قرض رو، دین رو، مگر یه سری تفصیلات بدیم که بعداً دو اختلاف تو اقوال میاریم. الان داریم مسئله دوم رو گفتگو میکنیم. پس ببینید قائل به اختصاص نمیخواد دلیل، اون ستا هیچی بقیه و به این سه دلیل که عرض کردم. حالا اینجا دوستان ممکنه شما باز یه تحقیقی بکنید، گرچه من خیلی وقت گذاشتم تحقیقم، مثلا بعضی از ادله دیگه هم، مثلا یه موثقی رو آقای خونساری میاره ولی من نتونستم پیدا کنم اون موثقه رو دقیقا که غیر از اینا باشه. من حس میزنم همین روایت بوده، ایشون فکر کرده دو تا روایته، ولی ما معمولا اینجور جاها به دو روایت نمیرسیم ولو سند متعدد باشه. حالا اجمالا همین هاست، حالا یه دلیل دیگه هم اضافه بشه یا نه. ببینید اینجا قائل به اختصاص دیگه کارش تمامه، ما باید از فردا کسانی که میخوان از محدوده این سه عنوان برن بیرون، بیع و قرض و دین برن بیرون، باید ببینیم دلیلشون چیه. بعد اگر قائل به اختصاص توانست دلیل اونا رو جواب بده، تمام کارش، خودش دیگه دلیل نمیخواد، همینا کافیه. اگر نتونست جواب بده، البته باید ببینیم اقتضای اون ادله چیه. خب جامعه یعنی در معامله مثلین گفتن شرطش اینه که علم به زیاده نباشه، یا گفتن زیاده نباشه؟ زیاده، اما ربا که شرط ذکری نیست که، ربا شرط واقعیه. یعنی اگر زیاده باشه واقعا رباست، واقعا حرامه، ولو اینا معذورن. این سخن شما وقتی درست بود که شرط معامله مثلین، یعنی شرط بطلانش، علم به زیاده بود و ربا هم علم به زیاده بود. نه، ربا یعنی از زیاده، مثل سایر مفاهیم. حالا هیچی، مثل که جای دیگه اگر ندانن حرمت خدا چی میشه؟ شراب حرامه یا شراب معلوم حرامه؟ حالا کس ندونه. پس بنابراین اگر واقعا زیاده باشه، ولو اینا عالم نباشن، ربا هست. ببینید اینجا که علم عادی داریم به این که دو طرف برابر نیست، نوبت هم به اون نمیدسته، پس ربا هست. امام هم سوال نکردن. بله بفرمایید. این در خصوص صلح تجویز میکنه، یا در، من که قبول ندارم مورد قبلی صلح باشه، مثلا با اون تفسیری که ما از صلح کردیم، انشای تسالا، این خودش یه نوع مبادله است. من نمیدونم چه مبادله، حتما اسم باشه، لکما اندک لیما اندی، خودش یه چیز دیگه، بله خودش یه چیزی باشه. ببینید، من چون برای فردا برگه نداریم دستتون، ببینید درس فردای ما یه بخشیش میخوام پیش مطالعه کنید، نمیخوام حرف لغز زده باشیم دور از شأن شما. ببینید، اول برید سراغ قرآن. ما قرآن سند اصلیمونه. از قرآن تو این اقوال، یعنی اختصاص و عدم اختصاص، حالا عدم اختصاص هم تا کجا؟ فقط صلح رو اضافه کنیم یا اون نمیدونم، بله کل معاوضه یا تعاوضم، از قرآن چی در میاد؟ خب بعد از قرآن میریم سراغ روایات، که از روایات چجور تعمیم در میاد. از قرآن به خصوص رو معنای روا دقت کنید، رو شأن نزول دقت کنید، تا فردا انشاءالله ببینیم چی میشه.